بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد و على آله آل الله و اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. في احتجاج للامام محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه، كان حيا بلا حياة عارية ولا كون موصوف ولا كيف محدود ولا أثر مقفوض او ولا اثر مفقود ولا مکان جاور شیئا بل حی یعرف و ملک لم یزل له القدره و الملک انشأ ما شاء كيف شاء بمشيئته لا يحد ولا يبعز ولا يفنى. احتجاجی از وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام مورد صحبت بود. بخشی از این احتجاج باقی مونده که انشاءالله قرائت خواهد شد. در این احتجاج در توصیف ذات مقدس حضرت حق اصولی مورد توجه قرار گرفته است و با بیانات رشیقه ای آقا حضرت باقر علیه السلام پس از سؤال سائل که متا کان پروردگار از کی بوده است و پاسخ دادن که این سوال غلط است، چه این که از کی وقتی گفته می شود که اون شی زمانی باشد و در ارتباط با بخشی از زمان مطرح باشه و ذات مقدس حضرت حق متا لم یکن تا گفته بشه که متا کان که صحبتش شد و جملات دیگر. به این جملاتی که حالا خوندم رسیدیم. اصولی در ارتباط با این جملات هم گفته شد که استفاده می شود از این بیانات شریفه و به طور کلی اصل عدم تغییر عدم محدودیت و عدم وجود ابتدا و کیف و عین و امثال اینها در این حدیث شریف تشریح شده است که ذات مقدس حضرت حق از تمام این مسائلی که در ارتباط با ممکنات مطرح است منزه و هیچ گونه چیزی که موجب نقص، موجب عجز، موجب محدودیت باشد در حضرت حق وجود ندارد. عبارات بعدی هم بیان عبارات قبلی است به تعبیرهای دیگری که حالا یکی یکی انشاءالله عرض بکنیم. و این روایات و تفکر در این روایات در حدی که خودشون فرمودند و عباراتشون در حدی که بشود فهمید بسیار اهمیت داره که متاسفانه مغفوله، مورد غفلته و به نتیجه در شناخت پروردگار با غفلت از این عبارات نقص مهمی است برای انسان. باید توجه داشت که ذات مقدس حضرت حق این چنینه که این بزرگواران فرمودن که نکند به گونه دیگری در توهم انسان، در تفکر انسان، در ذهنیت انسان چیزی مطرح باشه. لذا خیلی قابل اعتناس و خیلی قابل اهمیت که انسان نسبت به این روایات حال تدبر داشته باشد، حال تفکر داشته باشد، مطرح باشه براش. اون وقت در همه شؤون زندگی انسان چون شناختش نسبت به خداوند متعال قوت پیدا میکنه، مطلب فرق میکنه. یک کسی که این عبارات رو بدونه و با این زیر بنای توجه به کمال حضرت حق و بی نقصی حضرت حق متوجه باشه، این نماز خوندنش فرق داره با دیگری، این همه کارهاش متفاوت میشه. این است که بسیار به نظر میرسه که این روایات متبارکات مبارکاتی که از این بزرگواران رسیده جا داره که مورد تدبر، تفکر قرار بگیره در حدی که میشود استفاده بشه. و همونطور که عرض کردم بسیار جای تعصبه که به طور اکثر مغفول قرار گرفته. یعنی بسیار از اوقات میشه که یک کسی مدتها مشغول هست در صدح سال که جای خودش محفوظ هرچی، اما 10 تا حدیث اینجوری دیده نشده، 4 تا حدیث اینجوری دیده نشده، روش بحث نشده، صحبت نشده و این بسیار جایی تأثیر داره. ولی از خدا میخواییم که خدا من عنایت بکنه به گونه‌ای بشه که استفاده از احادیث با تدبر و تفکر جدی و با توجه به همه مسائل عقلی و فکری اینها بشه که مورد صحبت قرار بگیره، تا این که در ارتباط با حضرت حق با یک بینش بهتر و بالاتر و قویتری انسان در جریان باشه. و اونی که میتواند این بینش را بدهد این بیانات که هم حجت الهی است که از زبان حجت میشنود انسان، کسانی که حرفشون حجته و کارشون و سمتشون هدایتگریست اساساً، بعد هم با تدبر کردن از نظر فکری یک اوج بیشتری برای انسان به وجود بیاد. اینه که به واقع اینه همتی که عرض کردم جای تأسف هست که مهجور مونده و مقفول واقع شده. واقعیت اینه که اینه به عنوان یک بحث رسمی، اینا که چیز ساده هم که نیست که توجه دارید، شما چیز ساده هم که نیست که حالا همین تو خونده بشه رد بشه، خونده بشه رد بشه. گاهی میبینید که تو یک جملهش میمونیم یک روز دو روز برمیگردیم صحبت میشه، حرف زده میشه. و حالا که این تذکر ارسد، جای این تعصب هم هست که مثلا همین حدیث شریف در طول تاریخ از زمان حضرت باقر علیه السلام تا الان تو هر شعری، تو هر نثری 10 تا شعر زده شده، 20 تا شعر زده شده در ارتباط با عبارات مختلف. اون وقت این حدیث شریف حضرت باقر و این اهمیت برید بگردید، یک قاضی سعید قمی است که شعر زده، یک مرحوم علامه مجلسی است که شعر زده، گاهی تعلیقه های مختصری است، دیگه خبری نیست. خیلی جای تأسفه، یعنی خیلی بجاست که این بیانات معصومین علیه السلام، بزرگان اهل فکر اهل دقت درش روش حساب کرده باشن، شعر زده باشن و به نتیجه باز شده باشه مطلب. اینها دیگه تأثیرات است که خدا راهکارهای درست بکنه که اینها مطرح بشه، اینها که بخش مهمی از مسائل اساسی است. حالا همین شما عزیزانی که اینجا هستید، من از این جهت واقعا برای هر کدوم یک ارزش نفسانی قائل هستم که حالا تقدیرتون بر این شده که حالا با هم دیگه صحبت شو بکنیم. حالا منم در حد صحبت کردن، حرف زدن، همین مقداری که مختصری که صحبت میشه. خب من یه وقتی همینجور شد که به خیال خودم این خطبه حضرت رضا علیه السلام رو صحبت شو میکردیم که باز اینم از همین قبله دیگه، یه خطبه از رضا خوندن قواست، مجموعه همه خطب حضرت امیره، بسیار بسیار مهمه، باید هیچ مطرح نیست اصلا. و دیگه یادم میاد وقتی که ما گفتم مجرد که الان هم اتفاقا اون معصی ولی از توی صدق میگم و اون خطبه رو خوندیم تمومش کردیم الحمدلله، اونجا رفتم حرم گفتم آقا زیر این آسمون روی این زمین من سراغ ندارم که این خطبه شما رو بحث کنم، حالا ما داریم بحث میکنیم، اقلا هم فهمشو بدین و هم قدرت تفهیمشو بدین، محبت کنی که هم بفهمیم هم بتونیم نشش بده. حالا واقعیت اینه که در این ساعت میشه مثلا آغاز رضا و اون خطبه عظیم، بعد آدم راست درستی هم بررسی کنه ببینه که نقه تو حوزه ها خونده نمیشه، از منه چیه خونده نشده. ای اگر یه وقتی یک کسی خبری نداشته باشه می گوشه اشغال رسمی باشه مفته بشه صحبت بشه، اینه که این تأسف هست. حالا شما ها که هستین انشاءالله که دلگردتر باشید، جدیتر باشید و با همون علاقمندی بیشتر انشاءالله کار تعقیب بشه تا بتونیم این بخش های از احتجاجات توحیدی که فعلا شروع کردیم، از همه معصومین انشاءالله احتجاجات توحیدشونه لااقل بتونیم بخونیم به فضل پروردگار. بقیه احتجاجاتشونم بسیار اهمیت داره. فرمودن که کان حیاً بلا حیات آریه، ذات مقدس حضرت حق حی است، نه به این صورت که یک حیات زائد بر ذاتی باشه، یعنی ذاتی باشه که حیات بر او عارض شده از اون هم میشه گرفته بشه، آریه است، خیر، بلکه حیات عین ذات اوست، از صفات ذات است و عین ذات اوست. کان حیاً بلا حیات آریه. اون وقت نسخه های دیگه هم هست، بلا حیات جاریه، بعضی نسخ هست بلا حیات جاریه، نسخه دیگری هست بلا حیات حادثه. همش در این جهت مشترکه، که یعنی صفت زائد بر ذات نیست. اینجور نیست که ذات مقدس است و حیات، ذات مقدس است و قدرت، ذات مقدس است و علم، بلکه یک حقیقت است که اون حقیقت حیون کما این که علمون کما این که قدرتون، که بحثای بحثیش در بعضی از موارد بحث شده که خب حالا داریم این عبارات رو میخونیم در سطحی که خود مدعا مشخص باشه، و الا اینا بحثای به اصطلاح استدلالیش نسبت به مسئله، اینا هم به فضل خدا یه مقطعی به تفصیل بحث شده که دیگه حالا در اون سرات نیست. ولا کون موصوف، ذات مقدس حضرت حق حیاتی داره که این حیات آریه‌ای باشه و نباشه گاهی نیست، این حیات حادث نیست که یک نسخه هم حادثه بود، این حیات جاری هم گفتیم بعضی از نسخ داره، اونم منظور همینه که یعنی این حیات به گونه ای باشه که جریان داشته باشد و مسئله زمانی بودن براش مطرح باشه، مثل چیزی که در زمان جاری است. خیر، ولا کون موصوف، و ذات مقدس حق را کونی است، وجودی است، اما نه وجودی که موصوف باشه، یعنی صفت موصوف باز باشه، یعنی باز صفت زائد بر ذات داشته باشه، کونی است که دارای چنین صفتی است. همون خطبه هایی که از حضرت امیر و بقیه معصومین علیهم السلام هست که حقیقت اخلاص نفی و صفات ان، نفی و صفات ان یعنی صفات زائد بر ذاتی نیست، نه این که صفت نداره، که البته خاطرم میاد اونجا ما بحث مفصلی شده که بعضی اصلا خواستن بگوین که هیچ صفتی برای حضرت حق نیست و هرچه هست برمیگردانن به سلب، مثل مرحوم آقای سید قمی، یا نه صفتی است ولی همون زائد بر ذات نیست، اون وقت در جهت عینیتش با ذات مقدس حضرت حق صحبت میشه. ولا کونن موصوف، این عبارت الان ما در ارتباط با ذات مقدس گرفتیم، ولی ظهور عبارت همینه که نسبت به خود این حیات، اینها صفت این حیاته. دقت میکنید، کان حیان بلا حیاتن آریه، لذا اینجا هم اینجور اعراب گذاشته شده، ولا کونن موصوف، یعنی این حیات باز اینجور نیست که کون موصوف باشه، خود این حیات، خود این حیات ذات مقدس حضرت حق یک صفت و موصوف با حضرت حق نیست، این حیات کون موصوف نیست، یعنی کونیست که وصف آورده شده بر ذات مقدس حضرت حق و به نتیجه صفت و موصوف باشه، چون کمال الاخلاص نفی و صفات آن هست، یعنی صفات زائده. ولا کیفن محدود، و این حیاتی که گفتیم برای ذات مقدس حیات است بلا آریه نیست، کیفیتی که انسان بخواد اون کیفیت را تبیین بکنه نیست، کیفی که بخواد تشریح بشه که در ارتباط با ممکنات معنای کیف اون صفت خاص کذایی است نسبت به حضرت حق راه نداره اصلا. ولا کیف محدود، ولا اثر مخفو و یا مفقود، دو تا نسخه است، و برای این حیات حضرت حق که عین ذات است و صفت زائد بر ذات نیست، اینجور نیستش که اثر مفقودی داشته باشه. یعنی اینجا رو پاورقی اینجور معنا کرده بدم نیست، مفقود ره، البته مخفوب ره، حالا عرض بکنم که یک نسخه ای که داره ولا اثر مفقود، ای آثاره ظاهرتون و اعلامه لائحه، آثار این حیات حضرت حق بروز داره، همه جا آثار قدرت اوست، آشکار است آثار او. اینه که آثارش مفقود نیست، آثارش موجوده. این اگر مفقوده باشه ولا اثر مفقود. اما مخفوف، مخفوف قفا یخفو، قفا یعنی تبع، مخفوف یعنی پیروی شده برای این حیات و به نتیجه برای این ذات مقدس. اثر مخفوف رو دقت کنید، مرحوم قاضی سید دو جور معنا کرده، هر دوش هم بد نیست. برای این حیات ذات مقدس حضرت حق که این حیات آریه نیست، جاریه نیست، حادثه نیست، یعنی این حیات عین ذات است، این حیات و ذات مقدس صفت و موصوف نیست، کیفیت محدود نیست، عین ذات مقدس است، این حیات ولا اثر مخفوف، اثری که اون اثر پیروی بشود هم نیست. ایشون یک احتمال این دادن، گفتن مقصود از این اثر تعریف به رسم یا تعریف به حد، یعنی این حیاتی که گفته شد که عین ذات مقدس حضرت حق است، نمی شود تعریفش کرد به تعریف ناقص، تعریف به رسم، تعریف به غیر ذاتیات، و نمی شود تعریفش کرد به تعریف به حد، چون این ذات مقدس حد جنس و فصل نداره تا بخواد تعریف بشه به جنس و فصل، حد تام حد ناقص نداره تا بخواد تعریف بشه. پس ولا اثر مغفوب، یعنی برای حضرت حق و این حیاتی که عین ذات مقدس حضرت حق است، اثری یعنی حدی، حالا چه حد رسم ناقص، چه حد کامل، چه رسم چه حد، برای او رسم و حدی که طبق تعریف موجودات، موجودات رو تعریف میکنن، یا تعریف به رسم یا تعریف به حد یا تعریف ناقص یا تعریف کامل، به جنس و فصلش تعریف میکنن، موجودات را جنس و فصلیست، ذات مقدس حضرت حق مرکب نیست که جنس و فصل داشته باشه، جنس و فصل نداره. اینه که ولا اثر مخفوف، یعنی و برای او حدی رسمی که بخواد اون رسم و حد پیروی بشود، تبعیت بشود، از اون حد و رسم ما ذات مقدس را بشناسیم، برای او حد و رسم وجود نداره. حد و رسم در ارتباط با ممکنات است که مرکبن، بر ترکیبی، چه ترکیب خارجی، چه ترکیب ذهنی، چه ترکیب عقلی، و اونجا هیچ نوع ترکیبی نیست، پس اونجا حد و رسمی در کار نیست. پس ولا اثر مغفوب، یعنی اثری که بخواد اون اثر پیروی بشود، دنبال بشود، تعقیب بشود اون اثر، و از راه تعقیب اون اثر انسان ذات مقدس رو بشناسه، چنین چیزی نیست. این یک معنی که ایشان کرده. معنی دیگری هم ایشان کردن که اون هم به قول خودشون میگن که این معنی دیگری که کردم، این معنی ادق است و احکم است به نظر خودشون. اون معنی دومش هم حاصلش اینه که در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق، قدم موجودی راه پیدا نکرده، اونجا موجودی در ارتباط با حضرت حق اینجور نشده که ورود پیدا کنه، راه پیدا کنه، که به نتیجه یک حد مشترکی با حضرت حق داشته باشه، که ما بخوایم از طریق اون حد مشترک موجودی که اونجا راه پیدا کرده، از باب اینکه یک حد مشترکی با خداوند متعال داشته، از باب شناخت او بخوایم خدا رو بشناسیم، اینم نیست. تعبیرشون اینه، بله. و یحتمل ان یکون المعنا لم یزع شیء من الموجودات فی هذا الکون قدم به ان یشرکه فی حتی یقتضی اصره. موجودی قدمش در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق نرسیده تا بخواد با او یک شرکتی جهت اشتراکی داشته باشه، مشترک باشه، شرکت داشته باشد، تا اینکه ما بخوایم دنبال رو اون باشیم و از او استفاده کنیم، او رو که بشناسیم، حضرت حق رو شناخته باشیم. حتی یقتضی اصل ذالک الموجود فیعرف ذالک الکون من هذه الجهه، بعد بخوایم از این جهت خدا رو بشناسیم. خیر، ذات مقدس حضرت حق ذاتی است که این چنین است و حیات او حیاتی است که عین ذات اوست و دارای این خصوصیات است که حالا خوندیم. پس حالا عبارات رو دقت میکنید که چی خوندیم؟ گفتیم که کان حیاً بلا حیات آریه یا جاریه یا حادثه، که همش کنایه از این شد که یعنی صفت زائد بر ذات نیست. ولا کون موصوف، این حیات، حیاتی که وجودی که توصیف شده باشد حضرت حق به او، یعنی با صفت و موصوف درست بشه، نیست. ولا کیف محدود، این حیات به گونه باشه که کیفیتی برای حضرت حق فکر کنیم، خیر. ولا اثر مغفوظ، که حالا عرض کردیم که دو تا معنا برای این ولا اثر مغفوظ گفته شد و ذات مقدس را حد و رسمی نیست، که اثر یعنی حد و رسم، تعریف به تام، تعریف ناقص. یا اینکه خیر، معنای دیگر این که چیزی با او شرکت پیدا نکردد و قدمی در ذات مقدس حضرت حق راه پیدا ننموده است تا اشتراکی به وجود بیاد و بعد از طریق شناخت اون مشترک ما بخواهم از حق بشناسیم. ولا اثر مقفو، مفقود هم اگر باشه، که گفتیم این حیات را اینجور نیست که اثر مفقودی باشه، یعنی آثارش مشخص نباشه. خیر، آثار حیات حضرت هم همه جا آشکاره. ولا مکان جا بر شیئن، ذات مقدس حضرت حق را مکانی نیست که با چیزی حضرت مجاورت همسایگی پیدا کرده باشه. خیر، هیچ سنخیت با چیزی نداره که بخواد مجاور چیزی قرار بگیره. اگر جایی هم چنین تعبیری شده باشد، عنوان کنایی داره. ولا جاور، ولا مکان جاور شیئن، بلکه خداوند متعال چیز حیون یعرف، زنده است که در فطرتها شناخته شده بدون این که حقیقت و ذاتش معلوم باشه. فطرت ها همه می فهمن چیزی هست، متوجه به عظمتش هستن، در عین این که فطرت متوجه به عظمتش هست، اما در عین حال ذات چیز، ذات کاملا مجهول الکون و هیچ برای او نه عینیست، نه کمیست، نه کیفیست، نه حدیست، نه رسمیست، هیچ. حیون یعرف و ملکون، ذات مقدس حضرت حق، لم یزل له القدره و الملک، که همیشه تواناست، قبل از ایجاد که قبلا گفته شد، بعد از ایجاد. انشأ ما شاء کیف شاء بمشیته، اون وقت این ذات مقدس حضرت حق چیزی هم که آفریده است به مشیتش آفریده. یعنی اینجور فکر نشه که مضطر است در آفرینش. اینجا موضع گیریست در مقابل حرف اکثر فلاسفه، نمیگویند که خداوند مضطر است در خلقت، اما میگویند باید خلق کنه. منتها با قضیه شرطیه میخوان مطلب درستان که بحث مفصلی داره، باز اونها رو ما یه وقتی مفصل بحث کردیم، که به تعبیر مرحوم شهید صدر خوب تعبیر کردن و همچنین مرحوم آیت الله خویی این تعبیر دارن که از نظر فلسفه ذات مقدس حضرت حق علیه ان یفعل است، یعنی باید کار انجام بده، علت تامه است و باید عمل کند، علت تامه است. ولی از نظر وحی چیه؟ لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل. این تعبیر خاطرتون باشه، خیلی جا هم مفید میشه. حضرت حق علیه ان یفعل نیست، ولی اونها میگوین مجبور نیست. چرا؟ چون از خارج چیزی مجبورش نمیکنه. راسته، از خارج چیزی مجبورش نمیکنه. همینقدر میداند و راضیست به کار خودش که وایاته که بگه مختاره، اونا میگن. ولی وحی میگوین نه، به اضافه این که میداند راضیست باید قدرت بر ترکم داشته باشه. لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل، این میشه اختیار. اما اگر چون چه فقط میداند و راضیست به فعلش ولو چیزی از خارج مجبورش نکرده، این اختیار کامل نیست. مختار کامل اونیست که طرفین براش مقدور باشه، فعل و ترک براش مقدور باشه، اون مختار کامله. برای اینکه کسی فکر نکند ذات مقدس مجبور است، اون وقت فرموده است که به مشیت کار میکنه. انشأ ما شاء کیف شاء به مشیته، که وقت گذشته، حالا انشاءالله بقیهش باز روزه شنبه. این تذکری که بین صحبت عرض کردم، این خوب نیست من این تذکر عرض کرده باشم از جهتی، ولی دیگه پیش آمد گفتم، قدر بدونید همین که توفیقی دارید که این روایات صحبتش بشه. این کار من درس میدم شما گوش میکنید، خیر، واقعا تو ذهن خودم بحث اینه که داریم میخونیم، هممون باید فکر کنیم. به حمدالله جمع شما هم که هستین، جمع اینه که برای خود بحث آمدین، بحث خود بحثه، یعنی رو خود بحث حساب میکنید. به نتیجه انشاءالله اهتمام بیشتر در توجه جدیتر به این که بعد روش دقت کنید، روش حساب کنید، روش بررسی کنید. اگه این قلت و قلتی داشتید، حرف داشتید که پخته بشه کارا، و این احادیث ارزنده عظیمهی که مقفول واقع شده، اینا رو برای کی گفتن ائمه علیهم السلام؟ برای چی آمده؟ اینا که مقفول واقع شده، اینا انشاءالله به فضل پروردگار بشه که اینا بررسی بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.